بعضی از عزیزان جلسه کسالتی دارد، بیمارستان هست، برای سلامتی ایشان هم همه آقای شیخ احمد برای سلامتی ایشان هم صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رب صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أمر پنجم از امور مقدماتی درباره بحث صحیح و عام از منظور محقق خراسانی. بعد از آن که محقق خراسانی قدس الله نفسه زکیه اموری را به عنوان مقدمات بحث ارائه فرمودند، رسیدیم به امر پنجم. امر پنجم این است که می‌فرماید اگر قائل به مسلک اعمی باشیم، در صورت شک در جزئیت و شرطیت شیئی شرطیت عبادت، تمسک به اصل می شود، تمسک به اصل لفظی یعنی به اطلاق. و اما اگر قائل به مسلک صحیحی باشیم، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت شیء نسبت به عبادت، تمسک به اصل جا ندارد و عبادت در این صورت از اجمال برخوردار خواهد بود. جایی که عمل یا عبادت یا یک عمل مرکب از اجمال برخوردار باشد، جایی برای اجراء اصل وجود نخواهد داشت. برای اینکه منظور از اجمال این است، منظور از اجمال این است که ما قائل به مسلک صحیحی هستیم، میبینیم عبادت 10 جزءش محقق است، 1 جزء از عبادت که محقق نیست، شک میکنیم در تحقق اصل عبادت، شبهه می شود، شبهه مصداقی. در این صورت تمسک به اصل جا ندارد. و اما اگر قائل به مسلک عمی باشیم، از آنجا که گفته می شود لفظ صلات مثلا اسم هست برای ناقص و کامل، در صورتی که شک در جزئیت یا شرطیت شیئی به وجود بیاد، اصل صلات محقق است، چون وضع برای اهم دارد و اون شک می شود شک خارج از اصل اسم و شک بدوی می شود و مقتضای اصل لفظی و عملی نفی آن جزئیت و شرطیت است. اشکالی شده است که این اشکال توجه کنید به درد شما در بحث های متعددی خواهد خورد، به اصطلاح عوام، یعنی برای شما در موارد زیادی کارایی خواهد داشت. و آن این است که تمسک به اطلاق لفظی اشکالی دارد. مثلا شما تمسک به اقیم الصلات بکنید، این اقیم الصلات جمله کامل و لفظ از اطلاق برخوردار است، ولی شرط اطلاق در این جمله محقق نیست. چرا؟ برای اینکه این بیان در مقام تشریع است، نه در مقام بیان سایر احکام یا بیان تکلیف به تمامی. اگر یک کلام در مقام تشریع بود اطلاق ندارد، لذا تمسک به اطلاق از اساس جا ندارد. در این رابطه مشابهش رو داشتیم، شاید در حافظه شریفتون ثبت شده باشد که ما دو جواب داریم. جواب اول این است که این صلات در قبل از شرع اسلام هم بوده، تأسیس نیست، تأسیسی که به طور کامل تشریع به حساب بیاد. تشریع یعنی کل این عمل عبادی از نوع تشریع بشود، به این صورت نیست. شرعیتی داشته است، یه تصرفی در خصوصیات آن به عمل میاد، بنابراین می شود گفت در مقام بیان کامل هست این کلام که قبلا هم بوده و تشریع نیست. این جواب اول بود. جواب دوم هم ظاهرا در حافظه شریفتون سپرده باشید که درست است. اطلاق در صورتی که کلام در مقام تشریع باشد جا ندارد، باید در مولا در مقام بیان تکلیف به تمامی و بیان احکام به تمامه ها باشد. این مطلب درسته، اما بین تشریع و تبیین احکام، بین اصل تشریع و تبیین احکام تنافی وجود ندارد. می توانیم بگیم یک کلام دو منظور است، هم اصل تشریع در عین آنی که اصل تشریع است منافات ندارد، ضدیت ندارد، که کل خصوصیات اون تکلیف را هم بیان بکنه. هم با این شرحی که داده شد، این اشکال که جز اشکالات مهم نسبتا جدیدی هم گفته می شود، برای شما واضح شد. بعد از این عنایت کنید، ثمره نزاع این شد که اگر مسلک صحیحی را بپذیریم تمسک به اصل ممکن است، آن هم به اصالت الاطلاق. بر فرض اصالت الاطلاق را هم بگیم اشکال دارد، به اصالت البراءت هم تمسک ممکن است. و اما اگر مسلک عمی را بپذیریم اول عکسش رو میگم، به عکس از آکست معلوم و فنتله شما شریفتون تکانی دادید، من قابلیت فهمم ضعیف هست، دیر تحلیل گرفتم، جزاک الله خیر. اگر قائل به مسلک صحیحی شدیم، جای تمسک به اصل نیست، چون مجمل می شود و شک در تحقق اصل عبادت است. اما اگر قائل به مسلک اعمی شدیم، تمسک به اصالت الاطلاق و تمسک به اصالت البراءت ممکن است. این مطلب رو به طور خلاصه و جوهرگیری در ذهنتون بسپارید که ثمره بحث بین اعمی و صحیحی این است که اگر مسلک اعمی را قبول کردیم، در صورت شک در شرطیت شیء براءت و اطلاق جا دارد، و اگر مسلک صحیحی رو بپذیریم، در آن صورت تمسک به اصل جا ندارد. این ثمره اول. ثمره دوم معروف و مشهور گفته شده است که در باره دو مسلک اعمی و صحیحی که الفاظ عبادات اسامی برای اعم باشد یا الفاظ عبادات اسامی برای صحیح باشد، که اسمشو گذاشتیم مسلک اعمی و مسلک صحیحی، یک ثمره نزاع معروفی که در قوانین محقق قومی نقل میکنند، و آن صحت نظر و برء نظر. اگر کسی نظر کند که اذا رأیت مصلیا علی ان اعطی درهما، نظر کند لله، هم البته باید بگه تا نظر منعقد بشود، لله علی، که اگر من یک نماز خانو ببینم، یک درهم یا چند درهم صدقه یا انفاق میکنن در راه خدا، این نظر منعقد میشود، متعلق بشن راجع هست. خیلی خوب، این نظر وقتی منعقد میشود که باید بنابر مسلک صحیحی، این نظر وقتی منعقد می شود که ببینیم یک فرد نماز را به نحو درست و کامل انجام می داد، آنجا نظر منعقد است. اما بر مسلک اعمی می بینیم یک کسی یک نماز بسیار در حد عادی که خیلی از شرایط و طمأنینه و خصوصیات برخوردار نیست، ولی عرفاً میگویند نماز میخوند، به همین مقدار نماز خوندن نظر بر ما واجب میشود که باید اعطا کنیم، و برای همون فردی که مسمای نماز رو اتیان کرده اگر درهمو دادیم، برء نظر به وجود میاد، یعنی از عهده نظر بیرون میاییم، نظر ساقط میشود، سقوط نظر را در اصطلاح میگیم برء نظر. این ثمره دومی بود که درباره بحث صحیح و اعم گفته شده است. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بعد از آنکه امور مقدماتی را بیان فرمودند، ادله صحیحی و ادله عمی را به ترتیب بیان میکنند. عنوان بفرمایید ادله صحیحی. قائلین به مسلک صحیحی چهار دلیل برای اثبات مدعا ذکر فرمودند که در اثر این چهار دلیل مطلب ثابت می شود، یعنی به یعنی این حقیقت روشن می شود که الفاظ عبادات اسامی برای معانی صحیحه و کامل هست. دلیل اول همان دلیل بین المللی، یعنی تبادر، تمسک به تبادر. گفته می شود که در بین اهل شرع و متشرعه میبینیم صلات که ذکر بشود از صلات، صلات کامل تبادر میکنند، صلات تام الاجزاء و شرائط تبادر میکنند، نه صلات ناقص. صلات ناقص در اصطلاح متشرعه گویا که لا صلات هست. صلات کامل که تبادر میکنند، تبادرم علامت حقیقت است. بر اساس تبادر اعلام میشود که الفاظ عبادات اسامی برای معانی صحیحه هست. البته این تبادر مشروط به سه شرط هست، چنان که استادان علام شیخ صدرا فرمودن، شرط اول این است که حقیقت شرعی به اثبات برسد. با شرحی که داده شد که اگر حقیقت شرعی به اثبات نرسد، تبادر صورت بگیرد، ممکن تبادر مربوط به معنای مجازی باشد که مطلوب ثابت نمی شود. شرط دوم این است که این تبادر از حق لفظ باشد، نه از قرائن، که در تبادر گفته می شود تبادر چند قسم هست: یک تبادر بدوی، دو تبادر مستقر، سه تبادر حاقی، چهار تبادر قرینه ای. منظور از تبادر بدوی این است که در بدو نظر، در مقام تصور ابتدایی، یک معنا از یک لفظ تبادر می کند، ولی بعد از آنی که دقت می کند یه مقدار توجهی به عمل می آورد، می بیند که نه، این معنا از این لفظ یا این لفظ از این معنا قابل سلب هست. مثلا میگیم عالم دینی، میبینیم کسی که یک مقدمات درس حوزه را شروع کرده است، ابتداعا میگیم عالم دینی، ولی بعدش که یک مقدار دقت کردیم میبینیم نه، این تازه شروع کرده است، صحت سند دارد. عالم دینی باید از علوم دین بهره قابل توجهی داشته باشد. تبادر بدویز. تبادر مستقر، مثلا میبینیم شخص فقیهی هست، میگیم عالمان دینیان. تا فقیه میگیم عالم دینی تبادر میکند، یا تا عالم دینی میگیم فقیه تبادر میکند. هر قد دقت بکنیم و مطالعه کنیم و توجه به عمل بیاوریم، میبینیم این تمادر پابرجاست، استقرار دارد. فقیه از عالم دینی تبادرش درست و بجاست، و آن که اعتبار دارد تبادر مستقر هست، نه تبادر بدوی. قسم سوم تبادر قرینه ایست. گاهی یک لفظ با یک قرینه، به وسیله یک قرینه در استعمالات شایع شده هست، در حدی که به توسط اون قرینه اون معنا در ذهن تبادر میکنن و تبادرش همیشه همراه با قرینه هست. مثلا درباره متعلم و کسی که اهل تعلم و تلمذ هست، میبینیم که فردی که تلمذ میکند کتاب همراهش هست، کتاب و قلم همراهش هست. تا این فرد رو به این وضعیت ببینیم میگیم متعلم است، در حالی که این تبادر قرینه است. قرینه کتاب و قلم و دفتر موجب تبادر می شود از این فرد، این معنا از این فرد، یعنی متعلم بودن از این فردی که کتاب و قلم همراهش هست. این تبادر هم تبادر نیست که علامت معنای حقیقت باشد. و اما قسم چهارم که عبارت است از تبادر حاقی، که از دل خود کلام بدون قرینه معنا در بیاد، بدون این که به قرینه توجه کنیم و بدون اینه که بدوی باشد. از حق لفظ این درست است و علامت حقیقت. در مثال خودمون تا کلمه صلات رو به کار ببریم، از کلمه صلات، همین از خود کلمه صلات بدون توجه به قرائن ارکان مخصوص عمل عبادی خاص تبادر کند، این می شود تبادر حاقی. اقسام تبادر رو گفتیم که نسبت می دادیم بهتر بود که استفاده شده از کلام استاد بگیم. و اما این تبادر علامت حقیقت است. اگر اشکال بشود به استلزام دور یا خلف، جواب بگیم که همون جوابی که قبلا داده بودیم که با اجمال و تفصیل مشکل دور قابل حل هست. دلیل اول ما تبادر، اما دلیل دوم ما صحت سلب از صلات فاسد و صلات ناقص. بلا شبهت و بدون هیچ شکی میبینیم اگر صلات ناقص بود، از اون صلات لفظ، از اون عمل ناقص لفظ صلات صحت سلب دارد. و در این را در باره صحت سلب از ناقص یک نمونه بارز همون روایت و حدیث مشهوری است که در مقدمات عبادت، در مقدمه صلات در کتاب منهاج الصالحین، کتاب تحریر الوسیله و کتاب توضیح مسائل آمده از حدیث معروف که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم گذرش افتاد به یک نمازگزاری که نمازش رو بسیار با سرعت انجام میدن، رکوع و سجودش رو در اون مثال گفته است مثل پرندهی که دانه از زمین برچیند، به منقارش میزند زمین یه دانه رو بر میدارد و میشد سجده. رکوعش همینطور مسمای خم شدن، نه طمأنینه و نه کیفیت صلاتی. نماز که تمام شد، پیامبر اعظم به تعبیر بسیار خطر پر مخاطر، به تعبیر بسیار مهمی و اثرگذاری فرمود که این آقا اگر با این وضعیت نماز که میخواند از دنیا برود، به دین من، دین اسلام از دنیا نرفته، باید دین مسیحی یا دین یهودی رو بپذیرد. دیدیم سلب صحت، سلب صحت، سلب صحت سلب از صلات ناقص معروف و مشهور، شک و شبهه درش نیست. بنابراین صحت سلب هم دلیل دومی است که در این رابطه گفته می شود. دلیل سوم که گفتیم چهار دلیل اقامه شده است، دلیل سوم اخبار. اخبار به دو طایفه است، اخبار مثبت و اخبار نافیه. اخبار مثبت آن است که برای صلات آثاری و خصوصیاتی و منزلتی ذکر شده است، از صلات مثل الصلات عمود الدین، الصلات معراج المؤمن، الصلات قربان کل تقی. این نصوص و این اوصافی که درباره صلات گفته شده است به طور واضح دلالت میکند برای اینکه صلات صلات صحیحه باشد که این آثار داشته باشد. صلات ناقص که معراج المؤمن نیست، صلات صحیحه کاملی عن قربین، عن نیت قربیه، جامعتون للاجزاء والشرائط می شود. صلات معراج مؤمن. و طایفه دوم روایات، روایات نافیه هستند که نفی میکند صلات را از صلاتی که از نماز و عبادتی که ناقص انجام میشود، مثل لا صلات به فاتحه الا به فاتحه الكتاب، لا صلات الا به طهور، یا لا صلات الا عن طهورن. این روایات و امثال من و امثال این دلالت دارن برای این که صلاتی که نقص دارد، اگر فاتحه کتاب ندارد صلات ناقص است، پس چه میشد؟ صلات نیست. و صلاتی که بدون طهور هست صلات نیست، نفی شده است. اشکال و جواب، اشکال این است که این ادعا یا این مدعا در صورت درست است که منظور از کلمه لا در جمله لا صلات الا عن طهوره مثلا لای نفی جنس باشد، که لای نفی جنس مفادش نفی حقیقت است. اگر لا یمشابه به لیسه باشد، مثلا نفی جنس نباشد دلالت بر نفی حقیقت نمی کند. بنابراین شما باید ثابت کنید که نفی جنس هست. در جواب گفته می شود که در ادبیات و دیوبیان ثابت است که اصل در لا، لا جنس هست و لایی که در غیر نفی جنس باشد نیاز به قرینه دارد. اینجا قرینه در کار نیست و لای نفی جنس است و دلالت می کند بر نفی حقیقت. اونگهی مطلب برو کامل میکند، میفرماید که حتی در بعض از تعابیر که میبینیم آمده است که بر اساس ذوق شرع نفی حقیقت نیست، اونجا هم اشکالی ندارد، میگیم نفی حقیقت است. مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، بر اساس مذاق شرع و بر اساس معایر شرع صلات در مسجد وصف کمالی است. در مسجد نماز نخواند همسایه، نمازش باطل نیست، این حکم شرعی است. با این هم میفرماید که این تعبیر، این لا به معنای لای نفی جنس و این تعبیر نفی حقیقت میکنند. منتها همی فرماید که نفی حقیقت دو قسم است، یا نفی جنس دو قسم است. قسم اول نفی حقیقت واقعا که معلوم است و مشخص شد. قسم دوم نفی حقیقت ادعاءً. در لا صلاة الا بطهور نفی حقیقت واقعا است و در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد نفی حقیقت ادعاءً است. پس نفی حقیقت اونو ایجاد اشکال نمی کنم. دلیل چهارم را هم ادامه بده، دلیل چهارم را عنوان بکنیم. منتها می فرمایم که وقت تمام شده است. دلیل چهارم ما این است که شارع در وضع الفاظ مسلک واضعین را مراعات میکند و از مسلک واضعین تخطی نمیکند. یک دقیقه اینو کامل کنم انشاءالله. مثلا مسلک واضعین این است که یک لفظ را برای یک معنایی که وضع میکنند برای معنای کامل وضع میکنند. و مسلک شرع و شارع هم خلاف مسلک واضع عرفی نیست. طبق این مسلک یا به عبارت دیگر بر اساس شیوه عقلایی در وضع که شارع هم عقل العقلا لفظ را برای معنای کامل وضع می کند. بنابراین این وجه چهارم است برای اثبات مدعا، یعنی الفاظ عبادات اسامی برای معانی صحیحه هستند. تکمیله تکمیل و نکات تکمیلی و ادله مسلک عمی انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم سلامت خط کنیم. استاد شهر